قوی و لذیذ و تازه و مغذی، هر روزت با جوی،
بیسکویت جوین با آرد جو. جوین یه غذای کامل.
روی موج خبرهای روز اقتصادی،
روی خط اقتصاد،
خطوط خبری را به هم نزدیک می‌کنیم.
روی خط اقتصاد،
اقتصاد، اخبار، حیاهوی خبر، روی خط اقتصاد،
روی خط اقتصاد،
آنچه از تحلیل‌ها، تعریف‌ها، اطلاع رسانی انتظار دارید. روی خط اقتصاد.
به نام خدا، عرض سلام و عصر بخیر دارم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده برنامه روی خط اقتصاد از رادیو اقتصاد. خیلی خیلی خوش اومدید در شنبه 22 تیر 1398، دهم ذوالقعده 1440 و 13 جولای 2019، در حالی که 115مین روز از سال رو داریم پشت سر میگذاریم. خب از برنامه روی خط اقتصاد در خدمت شما هستیم. شما هم میتونید قبل از اینکه من اطلاعات برنامه امروز رو خدمتتون عرض بکنم، از طریق 30,36,37 هم با ما در ارتباط باشید. هر گونه نظری دارید راجع به خود برنامه روی خط اقتصاد و یا راجع به موضوعاتی که دربارشون دارم گفتگو میکنم با مهمانان، یا مورد خاصی اگر هست که دوست دارید در برنامه روی خط اقتصاد به اون پرداخته بشه، میتونید از این طریق به ما منتقل کنید. 30,36,37. اما آنچه در روی خط اقتصاد امروز خواهید شنید، مروری خواهیم داشت بر آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان و تحلیلی خواهیم داشت در مورد این موضوعات. مدیریت ریسک تمام وقت در بورس، چالش دریافت شکر برای واحدهای تولیدی، برنامه ریزی برای صادرات محصولات دانش بنیان، تغییرات جدید در مصارف یارانه‌ای و دهک ها، نارضایتی دامداران از پلاک‌کوبی جمعیت دام، و وام رهن، رشد اجاره بها یا حمایت از مستاجران. در ادامه سری خواهیم زد به بازار بورس و سرمایه و در نهایت هم به بازار طلا و ارز سری می‌زنیم. خب همونطور که ابتدای برنامه هم خدمتون عرض کردم، شما دوستان عزیز شنونده هم میتونید با ما همراه باشید از طریق 30,36,37. هر گونه نقطه نظری دارید راجع به این موضوعاتی که من خدمتون عرض کردم که قرار هست در برنامه امروز روی خط اقتصاد به اونها بپردازیم، اگه سوالی هست همون موقع لطف کنید پیامک بفرستید، من هم سعی میکنم که از مهمان برنامه همون سوال شما رو بپرسم، یا اگر موضوع خاصی هست که دوست دارید در روی خط اقتصاد به اون پرداخته بشه، اون رو هم میتونید از این طریق به ما منتقل کنید. 30,36,37.
اقتصاد.
اولین موضوعی که میخوام در بحث گفتگو بکنیم مدیریت ریسک تمام وقت در بورسه. خدمت شما عرض بکنم که مرحله نهایی فاز نخست سامانی مدیریت ریسک از سه‌شنبه این هفته اجرایی میشه. بر این اساس تمام مدت زمان ثبت و ارسال سفارش های مشتریان شرکت های کارگزاری از طریق سامانه نامک تحت پوشش قرار میگیره. در این باره گفتگوی دارم با جناب آقای محمد عطایی، مدیریت نظارت بر کارگزاران سازمان بورس اوراق بهادار. آقای عطایی سلام.
من سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و کلیه شنوندگان محترم.
خیلی خیلی خوش اومدید. این سامانه نامک رو میشه یه مقدار توضیح بفرمایید چی هست؟
بله بله، خدمت شنوندگان محترم عرض بکنم که ببینید، سفارشاتی که از سمت شرکت‌های کارگزاری یا مشتریان وارد هسته معاملات میشه از دو بستری هستش که وارد هسته معاملات میشه. یکی بسترهای برخطه و یکم بسترهایی هستن که مستقیما از طریق خود شرکت‌های کارگزاری متصل میشن به هسته معاملات. این سامانه در حقیقت میاد یک کنترلی انجام میده در روی مانده ارزم به حوزش و مالی مشتریان شرکت‌های کارگزاری. خیلی ساده تر اینو خدمتتون عرض بکنم، بالاخره فردی که میخواد تو بازار سرمایه خریدی رو برای خودش انجام بده یا باید یک مانده نقدی داشته باشه که به اصطلاح معروف هم مانده که حسابداری اون مشتری توی حسابهای شرکت کارگزاریه که حاصل ارزم به حوزشون خرید و فروش ها و پرداخت ها و دریافت هایی هستش که انجام میشه. مانده دوم در حقیقت همون اعتباری هستش که شرکت های کارگزاری به مشتری میدن. یعنی در حقیقت این دوتا فیلد هستش که قدرت خرید یک مشتری رو توی بازار سرمایه ما نشون میده. حالا این سامانه ای که ما به قول معروف اجرایی شده و کل ارزم به حضور شما مدتی که سفارش ها رو سامانه نامک به قول معروف پوشش میده به این صورت هستش که موقعی که مشتری میخواد خریدی رو انجام بگیره، این سفارشش با این دوتا مانده میاد کنترل میشه. یعنی در حقیقت نشون میده که قدرت خرید مشتری آیا به اندازه اون حجم سفارشی هست که میخواد وارد هسته معاملات بشه یا نه، که اگر این ارزم به اندازه اون باشه یا کمتر اون میزان باشه سفارش ها وارد هسته معاملات میشه و اگر نباشه اون سفارش به اصطلاح معروف ریجکت میشه. در حقیقت یه کنترلی هستش که خدمتتون عرض بکنم که در جهت پیشگیری از یه سری خریدهای ارزم به حضور شما اتفاق میفته که ممکن بودش که مثلا ماندهی نداشته باشن یا اعتباراتی باشن که برخلاف مقررات ممکن باشه به برخی از مشتریان داده بشه.
خب این فرمایشات شما کارایی سامانه است یا نه کارایی سامانه فرق میکنه؟
نه، این در حقیقت در همون کارایی سامانه است. چون میکنید سامانه نامک ما سامانهی بودش که قبل از این کنترلی روی سفارش هایی که وارد هسته معاملات میشد و انجام نمیدادش. به خدمتون عرض بکنم از چند سال پیش این یک نیازی بودش که از صنعت کارگزاران و خود سازمان بورس مورد دغدغه قرار گرفته بودش تا سفارشاتی که میخواد وارد هسته معاملات بشه یه پری چکینگ قبلش انجام بگیره و تقریبا میتونم بهتون بگم که سفارشای بدون پشتوانه وارد هسته معاملات به قول معروف مدیریت شرکت مدیریت فناوری ما نشه و سفارشاتی که به قول معروف میخواد وارد این سامانه بشه داره یک پشتوانه از بعد به قول معروف مالی باشه.
خب از کی قراره که انشالله شروع به کار کنی سامانه؟
بالا این سامانه خدمت رو عرض کنم فاز نخستش مرحله اولش از تقریبا سال گذشته مهر ماه به صورت آزمایشی اتفاق افتاد. توی تقریبا ماه دیماه بودش که فاز اولیش اتفاق افتاد از ساعت 8:30، چون همونجوری که مستحضر هستی ساعت معاملات ما از ساعت 8:30 شروع میشه به سفارش گیری، ساعت 9 معاملات شروع میشه. این سامانه از مرحله اولش از ساعت 8:30 بود تا 8:45 تو فاز اول. بعد ما بازخورا رو از بازار گرفتیم در ابتدای سال 98. این به قول زمان تا ساعت 8:55 افزایش پیدا کرد. در خرداد ماه امسال به ساعت 11:30 افزایش پیدا کرد و از تاریخ 25 تیر ماه امسال نیز کل زمان سفارشگیری سامانه نامک رو تحت پوشش خودش قرار میده.
ممکنه که دچار مشکلی هم بشه در آینده یا نه؟ میخوام ببینم این آزمون و خطا هست که مثلا حالا یه مقدار کار بکنیم بعد ببینیم که مشکلاتش کجاست یا نه روش واقعا تحقیق شده.
خدمتتون عرض بکنم این برمیگرده به حدود یک سال و نیم پیش، یک سال و نیم دو سال پیش این به قول این سامانه مورد ارزم به حضور شما کار اجرایی توی سازمان قرار گرفت. کارهای فنی خیلی گسترده‌ای داشت که شرکت مدیریت فناوری چیز اومد انجامش داد و این که ما اومدیم اینو به صورت تدریجی اومدیم اجراش کردیم در حقیقت در راستایی بودش که بازخورا رو دریافت بکنیم. ما اومدیم تقریبا حدود یک دوره تقریبا میشنم بگم 4-5 ماهه اومدیم اینو به صورت تدریجی اجراش کردیم. چرا ما اومدیم کارو کردیم؟ تا بازخورا رو از لحاظ هم سیستماتیک و هم از نظر ارزم به حضور شما شرکت های کارگزاری که سفارشات دارن وارد میکنن رو بگیریم که در آخر سر با توجه به بازخورایی که گرفته شد به این نتیجه رسیدیم که کل زمان سفارشگیری سامانه نامک رو تحت پوشش این سامانه قرار بدیم.
درست. اگه مورد خاصی هست این رابطه که میخواد بشه شما
خواستم خدمتتون عرض بکنم این یکی از سامانه های مدیریت ریسک برای خود شرکت های کارگزاری هستش. خدمت رو عرض بکنم این خود نیاز صنعت بوده، از سالهای گذشته دغدغه خود صنعت بوده، به سازمان منعکس شده و اینها همش در راستای حفاظت و صیانت از صنعت کارگزاری هستش و تو این زمینه عرضم به حضور شما در راستای پیشگیری از برخی از مواردی که ممکن باشه اتفاق بیافته این سامان پیاده سازی و عملیاتی شده است و به نظر من یکی از عرضم به حضور شما کارهایی هستش که در بازار سرمایه ما جاش به شدت احساس می شده.
بسیار خوب، موفق باشید انشالله.
سلامت باشید. خیلی ممنون.
خدا نگه.
ارادتمند. خدا حافظ.
مدیریت ریسک تمام وقت در بورس، همطور که شنیدید عنوان گفتگوی من بود با آقای محمد عطایی، مدیریت نظارت بر کارگزاران سازمان بورس اوراق بهادار. ساعت 19:12:47 اینجا تهران، برنامه روی خط اقتصاد. خب من یه خبر براتون بخونم از وزیر نفت که از نصب سومین سکوی تولیدی فاز 14 پارس جنوبی خبر داده. بیژن نامدار زنگنه گفته سومین سکوی تولیدی فاز 14 پارس جنوبی به دست متخصصان ایرانی در آبهای خلیج فارس نصب شد. ایشون اضافه کرده پیشبینی میکنیم امسال کار ساخت، حمل و راه اندازی بیشتر سکوهای پارس جنوبی انجام شود که بدین ترتیب فاز دریای توسعه مخزن پارس جنوبی اواخر امسال یا اوایل سال آینده به اتمام خواهد رسید. وزیر نفت با بیان این که بخش فراساحل فاز 14 پارس جنوبی شامل 4 سکو هر کدوم با ظرفیت برداشت 500 میلیون فوت مکعب گاز از مخزن پارس جنوبی گفته علاوه بر این 8 سکوی دیگر هم داریم که امسال نصب و راه اندازی می شود. زنگنه با بیان این که با نصب و راه اندازی این سکوها برداشت گاز از دریا به 27 میلیارد فوت مکعب یعنی کل ظرفیت خواهد رسید گفته در بخش خشکی هم فقط فاز 14 می ماند که سال آینده تکمیل خواهد شد. خبر بعدی راجع به بورس. مدیر عامل شرکت بورس گفته با حضور شرکت پتروشیمی نوری در بورس 9300 میلیارد تومان به ارزش بازار بورس اضافه شد. علی صحرایی گفته پتروشیمی نوری یکی از شرکت‌های فعال و بزرگ در پتروشیمی است. ایشون ادامه داده به واسطه حضور این شرکت حدود 1000 میلیارد تومان تأمین مالی در بورس صورت می‌گیرد که به اشتغال و تولید کمک می‌کند. مدیر عامل شرکت بورس با بیان اینکه بیش از 560 هزار نفر از این عرضه اولیه استقبال کردن گفته قیمت پایه 3125 تومان برای هر فرد قیمت بسیار معقولی است و مورد استقبال خریدارهای حقیقی و حقوقی در بازار قرار گرفته است. سرایی ادامه داده که حقیقی ها بیشتر از 90% از عرضه این سهام استقبال کردند. ایشون گفته عرضه اولیه قبلا به صورت حراج در بورس صورت می گرفت، اما در حال حاضر این اقدام به صورت ثبت دفتری صورت می گیرد. خبر بعدی راجع به وزارت سمت که معاون صنایع وزیر سمت گفته با اقدامات صورت گرفته در روزهای آینده تولید خودروهای ناقص به حداقل میرسد. فرشاد مقیمی گفته امروز یکی از خودروسازان بزرگ وعده داده که طی هفته جاری تولید خودروهای ناقص را به صفر میرساند. ایشون با بیان اینکه تعداد خودروهای ناقص در کف پارکینگ ها در مقطعی به حدود 100 هزار خودرو رسیده گفته با اقدامات صورت گرفته تا یه چند مرحله این تعداد را کاهش داد. ایشون با بیان اینکه تأخیری در تأمین نقدینگی برای خودروسازان داشتیم گفته در بازه زمانی حدود 5 هفته سعی می‌کنیم خودروهای ناقص مانده در پارکینگ با تأمین قطعات به مردم تحویل شود. مقیمی با بیان اینکه همه قطعات کسری خودروها شناسایی شده گفته بخش‌های مختلفی را برای تأمین این قطعات پیش‌بینی کردیم، اما از زمان سفارش قطعه تا تولید و ورود آن به کارخانه کمی زمان نیاز است. ایشون اضافه کرده با تأمین قطعات و ورود آنها به خط تولید میزان عرضه در بازار نیز بیشتر خواهد شد و شاخص‌های قیمتی نیز نشان از کاهش نسبی قیمت خودرو در بازار دارد. ۳۰۳۶۳۷ راه ارتباطی ما و شماست و بیشتر شما میتونید هم برنامه رو نقد کنید، هم امتیاز بدید و هم راجع به موضوعاتی که من گفتگو میکنم میتونید سوالاتتون رو پیامک کنید. اما موضوع بعدیمون وام رهن، رشد اجاره بها یا حمایت از مستاجران. همه شما میدونید این روزا یکی از مسائلی که تعداد قابل توجهی از خانواده ها با اون درگیرن بحث افزایش شدید قیمت اجاره بهاست. مستاجرینی که از مدت ها پیش قید خرید خونه رو زده و به ناچار اجاره نشینی رو انتخاب کرده بودند. تابستان امسال و در فصل جابجایی برای تأمین یک واحد مسکونی مناسب با مشکلات بسیاری همین مستاجران مواجه شدند. این افزایش قیمت ها و ناتوانی بعضی از مستاجرین برای تأمین هزینه های رهن و اجاره وزیر اقتصاد رو برون داشت تا از حوزه استحفاظی خودش پارو فراتر بگذاره و پیشنهادی رو برای کمک به مستاجرین مطرح بکنه. فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد امور دارایی 5 تیر ماه در حاشیه جلسه هیئت دولت در مورد این پیشنهاد گفته تلاش می‌کنیم رابطه بین رهن و اجاره را به نفع مستاجران سازماندهی کنیم و طرح ایجاد صندوقی را بدین منظور آماده و به رئیس جمهور پیشنهاد دادیم که وامی را به مستاجران ارائه خواهد نمود. آقای دکتر فاطمی عقدا، کارشناس ارشد مسکن. آقای دکتر سلام.
سلام علیکم. خدا قوت خسته نباشید.
زنده باشید. خیلی ممنون. سلامت باشید. راجع به این وام، ارائه وام رهن به مستاجران بفرمایید که اثر مثبت داره یا نه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به هر صورت بازار اجاره بها یا کلن در واقع اجاره نشینی در کشور ما ساختار خیلی مناسب و مشخصی نداره و شاید یکی از مشکلات عمده بحث اجاره نشین ها همین نبوده
ساختار
هست در کشور و همین هم هر از چنگاهی حالا هم در دولت های قبل و در این دولت طرحهایی به منظور کنترل بازار اجاره داده میشه و یا در واقع تو بر بحث یا حمایت یا تعیین حتی میزان اجاره بها، میزان در واقع افزایش اجاره بها در هر سال. ولی متاسفانه هیچ کدوم از اینها جواب ندادن. دلیل اصلیش هم واقعا اینو به چشم میخوره و احساس میشه، عدم اطلاع کافی از این حوزه است در دستگاه های تخصصی. حتی وزارت راه و شهرسازی به عنوان دستگاه متولی بخش مسکن یا در حوزه در واقع اقتصاد، وزارت اقتصاد و اقتصاد دارایی.
خب دلیل این که این اطلاعات رو ندارن چیه به نظر شما آقای دکتر؟
به طور کلی خب در واقع اطلاعات حوزه مسکن و اجاره بها بخش زیادی شاید اصلا غیر رسمی است و در اختیار در واقع دولت اصلا قرار نمیگیره. دستگاه زیره وجود املاک غیر رسمی، آژانس های املاک غیر رسمی یا ارتباط غیر رسمی مستجر و مجر در واقع خودش یکی از عوامل مهم در عدم ارائه اطلاعات صحیح در این حوزه است. این یک بخش است. بخش دوم، هیچ موقع دولت با اون دید حمایت از تولید کننده باز این موضوع نگاه نکرده. یعنی اگر در واقع به جای این صندوق با حمایت از مستأجرین، امری بسیار پسندیده و واجب هست، یعنی شرایط سخت اقتصادی و افزایش قیمت ها، ولی اون چیزی که مهم هست ما باز هم مثل در واقع تولید خود خانه و ساخت و ساز توجه میکنیم به بخش مصرف کننده نه بخش عرضه کننده.
بله.
در صورتی که حمایت اگر قرار است صورت بگیرد بایستی در بخش عرضه باشد تا بتونه بازار رو کنترل بکنه و در واقع یک حالت پایدار ایجاد بکنه. شاید بهتره که وزارت مسکن و شهرسازی، راه و شهرسازی با هم واقعا طرحی میدن در حمایت از کسانی که خونه هاشون را اجاره میدن و در واقع در بخش اجاره داری فعالیت میکنن و یا تشکیلاتی و یا در واقع ساختاری برای اجاره داری در کشور ایجاد میکردن. به طور مثال اینها را یا معافیت مالیاتی میدادن، تخفیف مالیاتی میدادن که بتونه از اون ور در واقع اجاره ها خیلی افزایش پیدا نکنه. قطعا صندوقی که به منظور تشکیل میشه با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور توان پاسخگویی به تمام قطعا مستأجرین را نداره و خود اینجا در واقع یک مشکل عمده در سر راه اجرای این طرح خواهد بود.
خب آقای دکتر، اتفاقا سؤال من هم همینه، این که میایم و یک صندوقی رو بخوایم ایجاد بکنیم و یک وامی به مردم بدیم و بگیم آقا بیایید این رهن و اجاره رو از طریق این صندوق شما پرداخت بکنید، این صندوق میتونه کمک به شما بکنه، یعنی این که ما اون گرونیه رو پذیرفتیم اول.
درست.
خب پس چرا نمیام برای اون گرونیه یک کاری بکنیم؟ چرا میام کمک میکنیم به اون گرونیه؟
متاسفانه همین هست. عدم اطلاع، به نظر من عدم اطلاع کامل و کافی از حوزه اجاره داری است. نبود ساختار مناسب، نبود رابطه منطقی و کارآمد و مفید بین در واقع بخش اجاره داری و بخش مسئول دولتی در این زمینه، وزارتخونه و سازمان هایی که در واقعش در دخیل هستند. عدم حمایت از اجاره داری، خب دولت خیلی راحت میتونست واقعا مشوق هایی بگذاره برای اینکه خونه های خالی به اجاره در میان، قیمت ها افزایش پیدا نکنه،
یا به قول شما یه امتیازاتی برای مالکی
امتیازاتی در واقع بدن. که تشویق بشن خیلی از سازندگان برن در بخش اجاره داری فعالیت کنن، نه صرفا در واقع بخش.
من فکر میکنم وقتی این صندوق هم راه بیفته یه سری از مالکین بگن خب حالا مستأجرین پول بهشون میدن، وام بهشون میدن، پس ما هم بالاتر بگیریم.
قطعا هست.
بعدم کسی هم نیست بگه چرا بالاتر میگیری.
واقعا قطعا همینه، چون ما معیاری و شاخصی برای این کار واقعا نداریم. مقدر توسط تعریف کنیم و همه یه اصلا میریم در بخش عرضه قرار میگیریم باعث تورم بیشتر میشه، در بخش مصرف قرار میگیریم باعث تورم بیشتر در اون بخش میشه. یک اصل شناخته شده و مستلزم و مشخص از اقتصاد حداقل کشور ماست. جایی که ما اومدیم حمایت کردیم از بخش مصرف نه از تولید و عرضه، باعث تورم و گرونی بیشتر شده.
خب آقای دکتر، فکر می‌کنید چرا وزیر اقتصاد پا پیش گذاشته برای این قضیه؟ خود وزیر مسکن نمیتونست این کارو بکنه؟ یعنی خودشون یه تعاملی با وزیر اقتصاد بکنن، بین خودشون حالا یه قول و قرارایی بگذارن، منتها از طریق وزیر مسکن باشه این مسئله عنوان بشه که یه کاسه بشه. چرا وزیر اقتصاد
اصلا این بخش در واقع ساماندهی بخش اجاره و همینطور در واقع تعیین قیمت یا افزایش قیمت سالانه در حوزه وزارت راه و شهرسازی است؟
درست.
و همیشه هم توسط وزارت راه و شهرسازی این دست در واقع حالا پیگیری می‌شده و مسئولیت داشته. منم واقعا بی اطلاع هم که خب چرا از طریق وزارت دارایی. واقعا فرصت خوبی بود و انشالله این در واقع کار انجام بشه. گزارتالی فرمودید که بسه. هر دو وزارت خونه در واقع هر دو سازمان با هم
البته یه راهکار وزیر مسکن داده بودن قبلا اگه خاطرتون باشه 3-4 هفته پیش بود فکر میکنم صحبت شده بود، ایشون فرموده بودن که چون مسکن گرانه بهترین راه حل اینه که نخرن. نه جدی نه از آل نمیدم شما نشنید ایشون فرموده بودن نخرن. من تنها راهکاری که
بخرم سفارشم نکنن بخرید نمیتونن.
آره خب کسی که نمیتونه بخره نمیخره دیگه. حالا
افزایش قیمت ها واقعا خب خیلی ها قید خونه دار شدن را زدن متاسفانه و در واقع تن دادن به اجاره نشینی و اون هم بازار نابسامان اجاره. ولی واقعا جا داره بعد از این فراز و نشیب های در حوزه مسکن و به خصوص اجاره نشینی که سالهای اخیر وزارت راه و شهرسازی، وزارت اقتصاد دارایی و دیگر دستگاه های در واقع دخیل در این موضوع طرحی در واقع کارآمد و مفید ارائه بدن، طرحی همه جانبه که تمام کاستی هاش مشخص بشه، مزیت هاش مشخص بشه دیگه. در واقع اگر رفت برای ارائه و اعلام وضع را بدتر از اینکه هست نکنه حداقل بگیر.
درست، یعنی اگر همین حد بمونه خیلی بهتره.
آره اگر واقعا بهتر نمیکنه بدتر نکنه.
حالا
انتظار هست که این کار انجام بشه.
حالا فرض بر این بگیریم که این وام رهن و این صندوق هم بحثش اتفاق بیفته، تو بازار با اثرات مثبت اگه بخواد همراه بشه به نظر شما چه تغییراتی باید داده بشه؟
به نظر من مهمترین بحثش بس بگیم حالا واقعا خب میشناسیم این را به رسمیت بحث اجاره داری را
بس.
ولی همجور که باز قبلا هم عرض کردم ایجاد ساختار و سازمانی برای اجاره داری رسمی، حمایت از بخش عرضه‌ای در واقع مسکن اجاره داری چه در مرحله ساخت با شهرداری رو هماهنگ کنن، در مواردی که میتونن هزینه های ساخت رو کم کنن مثل عوارض در واقع اخذ مجوز ساخت، عوارض بعدی که داره، عوارض سالانی که پرداخت میکنن، تمام دستگاه های مسئول حتی در بحث های زیر ساختی واقعا تسهیلاتی را و تشویقات در نظر بگیرن براشون. در بحث به خصوص مالیات وزارت استارایی میتونه به جایی که صندوق رو در واقع تشکیل بدن و در واقع اعتبار دولت بخوان در واقع کمک کنن، خب به راحتی میتونن با صابخونه ها و کسانی که خونه هاشون اجاره میدن و به قیمت مناسب اجاره میدن خب اونها براشون تخفیفاتی در نظر بگیرن، تشویقشون کنن، خب بقیه هم میارن به راحتی در واقع عرضه میکنن و این میتونه شروع یک کار خوب در کشور باشه.
که زمینش هم برای انجام آماده است دیگه ها؟
الان انجام واقعا آماده است.
پچه نمی کنن؟
خب این نیاز است که واقعا دستگاه ها با هم کار کنن، طرح مشترک داشته باشن و هم افزایی در این مورد ایجاد بکنن تا این واقعا مشکلی که هر سال ما باش داریم و متاسفانه مستأجرین در طول سال نگران در واقع پایان و فرارسیدن دوره در واقع سرمدر اجارشون هست و به خصوص ماه خرداد و تیر آن اینها برطرف بشه، یک حالت پایدار سکون مشخص ایجاد بشه و نگرانی برای اجاره نشین وجود نداشته باشه، در سر افزایش واقعا دیگه اینجور متلاطم نباشه که همه چیز را به هم بریزه و خب واقعا شرط سختی سرای مستاجره.
درست. حالا چه دستگاهی واقعا باید با هم هماهنگ بشن آقای دکتر؟ میدونی سوالم چرا میپرسم؟ برای اینکه ما میگیم آخه مگه اجاره مربوط به مالکین و رقم‌های تعیینی اونها و دلالان موجود در بازار نیست؟ یعنی به خودشون مربوطه دیگه، رهاش کردیم به مالکین. ما هیچ وقت نمیام به مالک بگیم آقا چرا اینجا رو به این قیمت اجاره دادید؟ هیچ وقت ازش نمیپرسیم. یعنی هیچ جایی هم نیست که ازش بپرسه.
خب همین چون ما نه ساختار داریم، نه تشکیلاتی داریم، نه نظامی داریم برای این کار. خب نیست واقعا.
چرا واقعا نداریم آقای دکتر؟ در صورتی که باید داشته باشیم.
متاسفانه ایجاد نکردیم. و همونجوری که شما فرمودید اینو ما آزاد گذاشتیم در صورتی که کسی که خونه رو میسازد از تسهیلات شهری استفاده میکنه، زیر ساختای براش فراهم شده و اینها در واقع مربوط به همه مردم هست. درسته منزل متعلق به یک فرد است ولی این ساختمانی که ساخته شده با بستری است که در طول زمان شکل گرفته با